احتیاط ماهیت کشف نداره، مثل براءت که اصول عملی هست دیگه. من شو شاید اصلا اجتهاد ماهیتش کشفه، که از اصلی که میاد همین اجتهاد ماهیتش کشفه. احتیاط همون مناطی که در اصل حرج میاد، موجب اصل حرجه. احتیاط احتمال مطابقتش با واقعی کمتر از اونه. سیره قطعی فقهای ما در طول تاریخه که به این زنون عمل میکردن، به اخبار عمل میکردن، این آقا ما باید در نظر بگیریم. هیچ کس نیمده خبر واحد کنار بذاره به احتیاط، حتی مثل ابن ادریس. یعنی این سیره واقعیت هاست که این کافه راهی احتیاط. ما اکثر فتاهم بر اساس خیر الموجودینه، این همون معذوری که در انصداد میگن احتیاط معذوری داره اونجا میاد، منطقه انصداد صغیره. انصداد صغیره عدله حجیت اخبار میاد اینجا، ائمه امضا کردن، یا چیزی که هست محوری که وجود داره. جواب دنیا هستن که با احتیاط بودی که سلام علیکم. و خیلی جاها بحث دو طرفه، چون میخوام احتیاط کنم در باب سیاسات، قصاص، دیات، حدود، تذیرات، میخوام احتیاط کنم چکار کنم. منم حال به اطمینان که نرسه، به اطمینان که نرسه و نمیرسه خیلی جاها، خیلی جاها نمیرسه. بله یه نفت داریم، یه نفت داریم. 2000 مسئله در باب دیات داریم با یه نفت ظریف ابن عبدالله. اون درگیری یعنی عملی، اینا حدس و گمان نیست، واقعیت هایی بود. هم مسلم اطمینان باشه که مقدم میکنن. بله نباشه من خیر الموجودین، نباشه من خیر الموجودین. عمل بزن، نه اونا میگه عمل به ظواهر، ما عمل به زن چیه اینو شعبت نکنیم. عمل به ظواهر رو عوض کردیم که نبارم بگم ظواهر جوریه دیگه. وقت سوال اینه که اینها نه از باب عمل به زن، از باب عمل به خبر واحد. اختلافات اینجا شروع میشه که اینا به محض این که رسیدن به زن عمل میکنن، حتی اگر یه جا اطمینان باشه درگیر میکنن این دورو. تو ملاک تقدیم نداره دیگه، چون از ظواهر دیگه، حجت دیگه، حتی زنه بر خلاف اینطوریه دیگه. اگه اصولیشون بخواد، اگر در بعد عملی بخواد، نه خیلی به هم نزدیک. در بعد اصولی باید اینا معامله تعارض کنند، حجت دیگه بخواد زن. هیچ جا گفتن اگر یکیش اطمینانی بود یکیش زنی، اطمینان رو مقدم نگفتن که، ولی بر مبنای ما باید بگم که در عمل چرا میکنم، در عمل میکنم. حال دیگه جا بنویسیم در فرض یقین علم و علمی که نمیگه، بعد از فرض علم و علمی میگه عمل به هر زنی الا ما خرج به دلیل، عمل به هر زنی الا ما خرج به دلیل. البته ما به این گستردگی نمیگیم عمل به هر زنی، در صورتی که یا بنای عقلا بر عمل باشه یا تأسیسی از شارع داشته باشه با این تفاهم. چی؟ چون همه این موارد میگه عمل به ظنه. وقتی خطابات و مخصوص مشافهین گره، چه در نصوص قرآنی چه در نصوص شرعی، طبیعتا با دینا همه عمل به ظنه دیگه. کلمه رو ممکنه نیاره چوره میشه دیگه.
ظهور نوعی و اطمینان نوعی که از اتحاری مطلب دادی
ظهور کلمه ظهور تفاوتی نداره با ما اطمینان، ولی فرض اینه که اینها ظهور که میگن حالا به حسب اندیشه اصولیشون چی اراده میکنن، اما زن ولو برخلافش باشه و طبیعتا از اطمینان جدا میشه دیگه، چون اطمینان نمیتونه زن برخلافش باشه، اطمینان نمیتونه زن برخلافش باشه. اینا تفسیر میکنن به زن، اعتبار زن، هر زنی اطمینان نیست. یعنی طبق مبنای اینا مثلا 60% حال نگیم 51% به این حد نگیم، 60 به بالا مثلا زنه ولی اطمینان نیست. اطمینان اونیست که حالا سه تا معنا داره. اطمینان قبلا گفته اونی که موجب قرار بشه، علم عرفی بشه، نه علم ریاضی، نه قطع ریاضی. مثل بسیار از کاری که من و شما روزمره انجام میدیم بر اساس همون قرار و اطمینان مونه. نوعی ما فرقش اینه که اینجا نوعی دیده شده است، فقط همین تعبیر، یعنی اطمینان شخصی نوعی دیده شده. این که گفتیم ما قبلا، یعنی طرف خودش رو نماینده نوع میگیره و میگه همه اونای دیگه هم اگر این دقت منو داشتن همین جور فکر میکردن. این تفاوت ولا تفاوت دیگه نخواهد. چی؟ غالب به حدی که به عرف عام برسه، چون غالبا باید معنا کنیم. غالب یعنی 51%. نو که اینا میگن نه، یعنی برسه به حدی عرف عام، شاید مثلا 70-80% کمتر رو نگن عرف عام، چون نو در اینجا یعنی عرف عام. گاهی هم حتی تعبیر به عرف میکنن، اصلا عرف نه، یعنی اندیشه اکثریه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضری دوستان، در مقام بیان اصولی هستیم که حالا به نظر ما باید این اصول مطمح نظر قرار بگیره تا اون سوالهایی که در گذشته داشتیم پاسخ خودشو پیدا کنه. شاید این روزها فرصت کرده باشید این مطالب رو با اون سوالها مقایسه کرده باشید، خیلی از سوالها تا الان پاسخ خودش رو گرفته. این اصلی که بله داخلش هستیم، دو سه روز درسی هم هست، همینطور داریم بحث میکنیم، اصل طولانی شد، خودش یه تحقیق کاملی شد. عرض میکردیم لوازمی داره که باید توجه بشه. جان این اصل، این اصل سومم این بود که ما مطابق بنای عقلا و رویه فقها باید مرجعیت رو بدیم به اطمینان، چون مسائل شرعی مستحضری فرمودن بزرگان از مهام امور است. حتی آنچه که غیر مهمه در مقایسه با سایر احکام، ولی کل احکام رو میگن از مهام امور. حکم الهی است، شریعت الهی است، جزء مهام اموره. و ما گفتیم که با امکان اطمینان در مهام امور، خردمندان سراغ غیر اطمینان نمیرن، مگر اینکه باب اطمینان منصب بشه میرن سراغ خیر الموجودین من الطرق. و اینی که بزرگان در اصولشون گفتن ظهور ظن نوعی است ولو ظن شخصی برخلاف باشه، این حتی خودشون هم عمل نکردن. امروز دوستان میخوام عرض کنیم که یعنی چند تا نکته هست، 3-4 نکته کوچولو مانده که این اصل رو دیگه میبندیمش. یک نکته اینه که ای کاش بزرگان اصول از واژه ظهور فقط در همون حد اطمینان استفاده میکردن. بعضی وقتا آقایون این کاربرد واژه ها که روش دقت نمیشه ها درد سر ایجاد میکنه. کلمه ظهور میدونید در لغت و عرف به معنای آشکار بودن، اینه دیگه. میگن صبح ظاهر شد، خورشید ظاهر شد در آسمان. یعنی چه؟ یعنی انشاءالله که اومده تو آسمان. یا مثلا میگه این مطلب برای من آشکار شد، این مطلب ظاهر شد. یعنی چه؟ یعنی انشاءالله اینجوریه. اگر اینطور باشه بعد میگیم پس چرا گفتی آشکار شد، چرا گفتی ظاهر شد؟ اصلا ظهور در لغت یه مطلبی رو طرف میگه، میگه این از کجا میگه، میگه این روشنه، این ظاهره دیگه، تعبیر میکنیم دیگه. خب اگر اینطوره چرا ما ظهور رو از معنای لغویش جا به جا کنیم و بیاییم بر یک ظن نوعی که حتی ظن شخصی ممکنه برخلافش باشه؟ شما ظاهر رو بر همون معنای لغویش بیارید در اصول اطلاق کنید و طبیعتا میرسه به همون اطمینان، چون اطمینان بنا شد علم عرفی باشه که با کمی تسامح عرف به او میگه علم، به او میگه حتی یقین رو به کار نمیبرن. یقین رو معمولا در گفتم یقین عقلی و ریاضی است. به هر حال این کلمه ما معتقدیم اگر جای خودش به کار میرفت شاید برخی از این اشتباهات رو میگرفت، یعنی اگر توسعه پیدا نکرده بود در مورد زن به کار بره دیگه زن نمیشد از مصادیق ظهور و دیگه ادعا نمیشد که بنای عقلا بر متابعت از ظهوره. به عبارت دیگه دوستان ما مثل آقای آخوند و اینا میگیم که حضرت آقای آخوند قبول داریم که بنای عقلا بر متابعت از ظهوره، اما کدام ظهور؟ ظهور عرف، ظهور لغوی، همون اطمینان، نه ظهوری که شما میفرمایید. حالا به هر حال این نکته است. نکته دیگه دقت کنید، شاید نوشته من کمی مندمج باشه ولو کسی اون اوائل بحث قطع و زن رو یادش باشه مندمج نخواهد بود. ببینید ما دیدید که بیش از یک هفته است که داریم تأکید میکنیم رو اطمینان. حالا گذشته هم تأکید میکردیم، حالا این چند وقت خیلی بیشتر داریم تأکید میکنیم مرجعیت اطمینان و کنار زدن ظهور ظن نوعی به همون معنی مشهور. و اصرار هم داریم، عقلا همینو دارن، فقها همینو دارن. یه نکته قابل دقت، برخی دوستانم سوال داشتن، من وعده دادم که بحث میکنیم. ببینید این که ما بحث میکنیم از حجیت اطمینان، بعد مطرح میکنیم حجیت خیر و طرق، دقت داشته باشید ها، بحث از حجیت اطمینان در دو با دو نظر ارائه میشه، یعنی دو شأن داره، دو حیثیت داره. یه دفعه اطمینان رو به عنوان به اصطلاحی که ما تو کتابا به کار بردیم به عنوان کاربرد استقلالی و سندی، تکرار میکنم، بحث میکنیم از حجیت اطمینان به عنوان کارایی سندی و استقلالی. یعنی میگیم آیا اطمینان فقیه حجت یا نه؟ چطور بحث میکنن از حجیت قطع؟ چطور بحث میکنن از حجیت قطع؟ چطور بحث میکنن از حجیت خبر واحد؟ از شما سوال میکنم وقتی در خبر واحد بحث از حجیت میکنن از چه نظر بحثه؟ کارایی سندی و استقلالی. این واژه ها داره خودش توضیح میده ها. کارایی سندی یعنی وقتی بحث میکنیم از حجیت خبر واحد، مثلا بحث میکنیم که آیا خبر واحد سند کشف شریعت هست یا سند کشف شریعت نیست. فقیه میتونه به خبر واحد اعتماد کنه یا نه؟ اینه دیگه، میتونه اعتماد کنه یا نه، این میشه کارایی سندی. استقلالی هم میگیم در مقابل اون بعدی که حالا خواهیم گفت، کارایی ابزاری و عالی. ببینید این یه بحثه که بعد بحث کنیم که اطمینان چطور، آیا اطمینان حجت یا نه، کارایی سندی داره یا نه. شبیه آنچه که در باب قضاوت میگن، میگن قاضی میتواند به بیانه اعتماد کند، میتواند به علم خودش عمل کند، علم قاضی. بعد سوال میکنن آیا میتواند به اطمینانش عمل کند یا نه. این بحث چیه؟ بحث از حجیت اطمینان از جهت سندی، یعنی میتونه سند قاضی باشه در قضاوت یا نه. دوستان حواستون باشه ها، این بحثی که ما چند روزه داریم این جهت نیست. ما بحث از کارایی سندی اطمینان رو قبلا کردیم و اتفاقا قائل شدیم که کارایی سندی نداره. گوش میکنی؟ نداره. یه فقیه صبح از خواب پاشه بگه که من یقین ندارم شارع اینو میخواد بگه، ولی خداوکیلی اطمینان دارم، به وجدان خودم مراجعه میکنم، اطمینان دارم. میگیم اطمینانتون باشه برای خودتون. فقیه حق این که بر اساس اطمینان فتوا بده نداره. پس چی داریم بحث میکنیم در اینجا؟ گوش کنید، اینجا بحث از اطمینان اگر میکنیم از جهت به اصطلاح کارایی ابزاری اطمینانه. یعنی مثلا خبر واحدی آمده و ما فرض کنید مطمئن شد خبر واحد صادر شده، شرایط حجیت هم داره، بعد بحث از چی میشه؟ بحث از تفسیر خبر واحد میشه، بحث از معنای خبر واحد میشه. خبر واحد در یه معنایی ظهور داره، اینجا بحث میشه که این تا کجا حجته. ما میگیم اگر اطمینان باشه در مرحله اول نباید به بهانه حجیت ظهور بگن، ولو ظن نوعی باشه، ولو ظن شخصی برخلاف. آقایون در اصول میگن ظن نوعی، ولو ظن شخصی بر خلاف باشه. یعنی ببینید پس از این که خبری آمد، پس از این که قرآن آمد، پس از این که اجماع آمد، اجماع حجت، بعد بحث ظهور مطرح میشه. همیشه بحث از ظواهر، توجه بکنید، همیشه بحث از ظواهر بحث از کارایی سندی نیست، بحث از کارایی چیه؟ ابزاری است. کارایی ابزاری یعنی ما این ظاهر رو ابزاری میگیریم برای تفسیر یک نص شرعی. ما میگیم ابزاری که اینجا هست چیه؟ اطمینانه. آقایون به حسب اصول میگن ابزاری که هست ظن نوعیه، ولو ظن شخصی برخلاف باشه. توجه میکنی؟ ولذا یک بحث ظواهر داریم، یک بحث مثلا حجیت خبر واحد که بحث بعدمونه. بحث حجیت خبر واحد، بحث حجیت قرآن، بحث حجیت عقل، بحث حجیت شهرت، اینا بحثی سندیه. یعنی بحث میکنیم که خبر واحد سند هست یا نه، عقل سند کشف شریعت هست یا نه. ولی وقتی بحث میکنیم از حجیت ظواهر، یعنی میگیم ظواهر نصوص حجت یا نه، در واقع داریم بحث میکنیم که آیا اگر خواستیم یک نص شرعی رو تفسیر کنیم، آیا باید به اطمینان برسیم یا به زن هم برسیم؟ کافیه، همین که زن پیدا کردیم کافیه. ولذا یه وقت دوستی از بحث ما توهم نکنه که ما تأکید بر اطمینان که میکنیم و میگیم مرجعیت اطمینان، میخوام بگیم اطمینان من ای شیء حصل بفرمایید حجته. توجه میکنید؟ نه ابدا، ما نمیگیم من ای شیء حصل حجته، بلکه میگیم باید منابع رو شارع مشخص کنه، عقل، اجماع، قرآن، سنت. ولی تو همین محدوده عقل، قرآن، سنت، اجماع، بعد اینه که اگر خواستیم یک نص شرعی رو تفسیر کنیم، به صرف این که گمان نوع مردم این باشه، ولو ما خودمون گمان برخلاف داریم، میتونیم عمل کنیم؟ اصلا فقها عمل میکنن یا همه میرن سراغ اطمینان خودشون؟ این حرفا مطرح میشه. نکته دقیقی است دوستان. و الا من نمیدونم واقعا، مثلا فرض کنید بعدا این نوشته های ما دست بعضیا برسه، شاید همه اینا رو تناقض ببینن، بگن این آقا در 2 سال قبلش اطمینان رد کرده، چون ما رد کردیم. دوستان یادشون باشه ما گفتیم اطمینان سند فقیه نمیتونه باشه، محض اطمینان باید به یه جایی از شارط منتسب باشه، نسبت داده بشه. حتی در مقام قضاوت هم گفتیم قاضی نمیتونه به اطمینانش عمل کنه. حتی اونجا اصرار داشتیم که در متون حقوقی هم که دارن اطمینان، منظورشون یقینه، یقین ریاضیه. و بعد یادم اونجا از کتاب حقوقی آدرس هم دادیم که نسیه صحبت نشده باشه. الان در اینجا هی تأکید میکنیم مرجعیت اطمینان، اطمینان. یه کسی که مثلا ضوابط دستش نباشه بعدن بگه خب این تناقض در گفته است، و بعدم توجیه کنه که خب بالاخره 2 سالی فاصله شده بوده، طرف یادش رفته. نه، ما یادمون نرفته و توجه هم داریم، منتها باید فرق بگذاریم بین اطمینانی که الان یه چیز براتون بگم. دیدید فقهای ما بعضی وقتا میگن که مثلا طرف تنقیح منات میکنه، میگن تنقیح منات قطعی حجته، نمیگن یا قیاس قطعی، قیاس اولویت. ولی تنقیح منات غیر قطعی زیر بارش نمیرن، قیاس غیر قطعی زیر بارش نمیرن، نمیرن دیگه. کدام فقیر رو شما دیدید از فقهای شیعه قیاس غیر قطعی رو قبول کنه یا تنقیح منات غیر قطعی رو قبول کنه؟ هیچ کس نیست. آیا کسی وارد نباشه که ما اینو جز فقهای حساب نمی کنیم. ولی همین آقایون که اینقدر در سور قطع می دمند، تو باب ظواهر که میان، حالا حداقل اصولشون بگیم، فقهشون هم در اصولشون که میگن ظنم کافیه، مگه نمیگن ظن نوعی؟ حالا ما گفتیم در فقه عمل نکردن، ولی دیگه به اطمینان پذیرفتیم که چی؟ عمل کردن. خب یک کسی وارد نباشه بگه اون اصرار بر قطع و این کوتاه آمدن و راضی شدن به ظن با هم نمی سازه. جوابش همین عرض امروز منه. اگر بحث سند باشه ما کجا تنبیه منات میکنیم دوستان؟ کجا قیاس؟ چرا قیاس میکنیم؟ قیاس میکنیم میخوام یه جا که نص نداره ملحقش کنیم به اونجایی که اینجوریه دیگه. قیاس اسراء حکم از یک موضوع مذکور در دلیل به موضوع غیر مذکور، یعنی میخوام یک با قیاس یه سند درست کنیم. فقها اونجا وای نیستن مثل نگهبان، میگن باید شما که میخواد سند درست کنید باید یقین داشته باشی. خب دیگه یقین هم که یقین دیگه نمیگن، یقین یقینه دیگه، لذا غیر یقین رو قبول نمی کنن. ولی وقتی یک نفس شرعی آمد، حالا نفس قطعی، قطعی یا صدور، یا نفس معتبر ولو غیر قطعی یا صدور، وقتی نفس آمد، وقتی پای تفسیر نفس میاد، ما بهش میگیم کارایی ابزاری، چون میخواد یه وسیله بشه یه نفس رو تفسیر کنه. وقتی میخواد نفس رو تفسیر کنه اینجا دیگه قطع رو میذارن کنار. چی رو مطرح میکنن؟ زن رو مطرح میکنن. خدا حفظ کنه برخی از اساتید بزرگ ما با همه دقت‌هایی که داشتند و ما هم بهره بردیم از سفره بابرکت علمیشون، گاهی اینا خلط میشد و اشکالی که مثلا بر برخی از بزرگان مثل اصفهانی گرفته میشد از همین خلط، از همین آمیخته ناصحی نشأت میگیره. یعنی ریشه اشکال برمیگشت به این. به اصفهانی گفته میشد که شما که اونجا رو قطع اصرار دارید، چرا اینجا دارید زن رو مطرح میکنید؟ به نظر ما محقق اصفهانی همین جواب ما رو اونجا میتونه بده. از خواهم اونا رو وارد بشم طول میکشه که من وقتی کارایی سندی باشه، نه من، همه به کمتر از یقین بفرمایید قانع نمیشن. اینطوریه دیگه. ولی وقتی بحث تفسیر یک نص میشه، بحث زن مطرح میشه، زن نوعی، شخص، زن شخصی، اطمینان، علم عرفی، اینا همه حضور پیدا میکنه. نکته ای بود دوستان به نظر من، گذشت از این که کار ما رو حل کرد، نکته دقیقی است. این خلط ها به هر حال زیاد میشه، ما نباید خلط بکنیم. و اما مطلب دیگه که داریم دوستان، اصل سوم با همه تفصیلش تمام شد، ولی من بازم محضر شما که ظاهرا احساس میکنم دوستان کوشایی هستید و به هر حال دنبال بحثا هستید، بازم تقاضا میکنم که پرونده این بحث رو باز بگذارید، حالا چه در تدریستون انشاءالله در حال و آینده، چه بعدن در پژوهش و تحقیقتون. به هر حال این بحثیست دیگه، اگر نظرتون نشد رد کنید، اگر نظرتون شد خب به هر حال نظرتون شده، پرونده این بحث رو باز بگذارید، ولی ما دیگه نمیتونیم باز بذاریم، باید علل حساب ببندیمش. دوستان میریم سراغ اصل چهارم، 6-7 تا اصل که باید مطرح کنیم. اصل چهارم، ببینید آیا اسناد ملفوظ و مکتوب، امروزه در فارسی میگن که اسناد نوشتاری و گفتاری، آیا اسناد نوشتاری و گفتاری در مفاهمه، در همین اصول لفظیه از یک قانون متابعت میکنه، یا هر کدام قانون خاص به خودشو داره؟ توضیح میدم براتون. ببینید فقیه با یک سری اسناد ملفوظ مواجهه. مثال بزنید، یه چیزی که سند باشه، لفظی هم باشه. اگر اصل حضور باشه خیلی روشن، مثل این که ما خدمت امام باشیم علیه السلام و امام مطلبی رو بفرمایم، این میشه چی؟ این میشه سند گفتاری دیگه، ما میگیم سند ملفوظ. لفظی. اگر اصل غیبت باشه مثل اصل ما، همین روایاتی که برای ما آوردن، اینا اسناد ملحوظ دیگه، نگید اینا تو کتابا نوشتن ها. مهم وقت صدورشه. وقت صدورش از امام چی بوده؟ لفظی بوده دیگه، درسته؟ میشه اسناد ملحوظ. اسناد مکتوب، اسناد میگن که نوشته باشه، مثل قرآن. درسته قرآن باز سند ملحوظ بوده، ولی بالاخره تحت نظارت پیغمبر شده سند چی؟ سند مکتوب. سند مکتوب. یا اگر مثلا یه حدیثی زمان خود امام، گاهی نامه های حضرت امیر داریم علیه السلام، نامه مالک اشتر به مالک اشتر، خب این یک سند مکتوب دیگه که خود حضرت هم نوشتن یا دستور دادن نوشتن. همین کتاب دیات که من گاهی چند روزه مثال میزنم از اسناد مکتوبه که حضرت نوشتند و به استاندارانشون به عمالشون دادن که عمل کنن، اینا میشه اسناد مکتوب. سوال باز تکرار میکنیم، آیا اسناد ملفوظ و مکتوب در همین بحثای ما مگه چیه؟ همین اصول عقلایی، اصول لفظی، حجیت ظهور، درسته یا نه؟ اطمینان باید بیاد، خیر الموجودین، همین حرفی که زدیم، آیا اینها از یک قانون مطابقت میکنن یا فرق میکنه؟ مثلا بگیم اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت العموم و مرجعیت ظهور و اطمینان مال اسناد ملفوظه، مال اسناد مکتوب نیست. یا به عکسش اینا مال اسناد مکتوبه، نه اسناد ملفوظ. من سوال دوستان عوضش میکنم، یه جور دیگه سوال مطرح میکنم، چون اینم باز تو بحث ماست. آیا اسنادی که حاوی حکم موقته با اسنادی که حاوی حکم دائمه یک قانون داره، از یک شیوه مطابقت میکنه در مفاهمه یا فرق میکنه؟ قبول دارید که بعضی از اسناد ما حاوی حکم دائمیه؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود کتب علیکم الصیام ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب لعلکم تتقون. اینا حاوی حکم دائمه دیگه. اما یک سری اسناد هم داریم حاوی حکم موقته. حالا دیگه این بستگی به سلیقه‌ام داره، ممکنه یکی رو شما حاوی حکم موقت بگیرید، دیگری حاوی حکم دائم بگیره. مرحوم امام رضوان الله علیه لا ضرر و لا ضرار رو حکم سلطانی میگیره و طبیعتاً حاوی حکم موقت، چون حکم سلطانی نمیتونه دائم باشه. حکم سلطانی بر اساس مصالح سلطان انشاء میکنه. اما سایر اصولیین و فقها چی گفتن؟ حاوی حکم دائم گرفتن. مرحوم آقای سعد من احیا ارضاً میتتاً فهی له رو حاوی حکم موقت گرفته و لذا جاری نمیدونه در این زمان. من احیا ارضاً اینم ثمره مهم میشه، در حالی که اکثر فقها اینو حاوی حکم دائم گرفتن. حالا باز سوال تکرار میشه، آیا این اصول که ما شمردیم بحث کردیم در هر دو جا جاریست یا فرق میکنه؟ یک بحث بسیار لازم دوستان، ولی هیچی جا من ندیدم. حالا شاید مثلا یک کسی بگرده یه خط دو خط پیدا کنه، اما بحث بشه، بررسی بشه و به نظر شما این بحث مثلا بحثی نیست که اصلا مطرح باید بشه، این دیگه از بحث مثلا مشتق بحث کنید که بعد تحت شجره مثمر ثمره ظاهر میشه مثلا کمتره. متاسفانه خیلی هنوز با این که دوستان اصول زیاد دارین ولی من عقیدم اینه که از این اصول ما اصولمون سه تا دفتر باید داشته باشه، یه دفترش نوشته شده، دو تا دفترش مانده. حالا بگید خدا مثلا این حال دیگه میخوای اصول مثلا از دو جلد کفایی بشه 6 جلد، من نمیگم 6 جلد بشه، ولی اگه من از همین 2 جلدم باشه، اولا اگه لازمه خب 6 جلد بشه دیگه، توسعه علوم مگه چیه؟ ناچار شد خب بشه 6 جلد، باید بترسیم دیگه. بله اگرم خیلی حساسیم، وحی نازل شده که حتما اصول از این که هست بیشتر نشه، باید بحثی بحثا رو جمع و جور کرد و به بحثی از به بحثی از بحثا بیشتر رسیدگی کرد. بگذرم حالا ببینید دوستان، عموم اصول محاوره مشترکه، عموم اصول در اسناد ملفوظ و مکتوب مشترکه. مثلا مرجعیت اطمینان یا به قول آقایون مرجعیت ظن نوعی ظهور، حالا اونا میگن اصالت ظهور، اصل عدم قرینه، اصالت الحقیقه، اصالت العموم، اصالت الاطلاق. بله خب اینا مشترک. به همین خاطر شما یک متنی رو بشنوید اصل عموم جاری میکنید اگر تو اون گفت عام باشه، یک نوشته هم ببینید همون اصول رو جاری میکنید. فقط دوستان نکته‌ای که هست این است که در اسناد گفتاری و اسناد حاوی حکم موقت اعتماد به قرائن، قرائن اطراف خیلی بیشتره تا اسناد مکتوب و اسناد ماندگار که حاوی حکم دائمه. گوش میکنید؟ و این چیز کمی نیست. مگه خب حالا این یکی خیلی خیلی اتفاقا چاقه. ببینید یک کسی که میخواد صحبت کنه توی یک جلسه به خیلی از قرائن اطراف اعتماد میکنه، ولی اگر بخواد این رو بنویسد دیگه خیلی نمیتونه به قرائن حالیه اعتماد کنه. من و شما خیلی وقتا مسئله که میخوایم بگیم رو یک مثال پیاده میکنیم، ولی وقتی بخوام اینو به حالت نوشتاری درش بیاریم دیگه حق نداریم در قالب مثال، باید در قالب چی؟ قانون درش بیاریم. شما یه دفعه مسئله میگید برای مردم، میگید مردم اگر وضو گرفتید شک کردید استصحاب کنید، حالت سابقه. ولی اگر خواستید همین رو بنویسید دیگه رو وضو و اینا پیاده نمی کنید، بلکه چه کار می کنید؟ توجه می کنید دیگه، به عنوان قانون باید مطرح کنید. و وقت این دوستان حالا ثمره پشت سر ثمره باعث میشه که ما مثلا در نصوص گفتاری حمل بر مثال بکنیم، ولی در نصوص نوشتاری یا حاوی حکم عبدی حمل بر مثال معنا نداره. یه مثال براتون بزنم، مثال واقعینی که اکرم العلمایی هم نباشه. مکاسب همتون خوندید دیگه، از یه جایی هم مثال بزنم که همتون خوندید. مکاسب یه بابی داره به نام دهن متنجس، درسته؟ اوائل مکاسب. در باب دهن متنجس امام می‌فرمایند استفاده از دهن متنجس لل استصباح تحت السماء اشکال نداره. دهن متنجس برای استصفا بیزن تو چراغ روشن کنن. قدیم که برق نبوده که، تحت از سما. برخی مثل مجلسی و اینها آمدن گفتن این از باب مثاله، وگرنه شما میتونید لل استصفا رو بردارید به جاش بذارید برای ساختن مثلا بعضی از رنگ ها، برای مالیدن به بدن بعضی از روغن ها برای بدن. قدیمی ها گفتن برای چرب کردن کشتی، چون چوب دیگه خوش بشه میشکنه دیگه، باید پیوسته کشتی رو چربش کنن و هاکذا. حمله بر مثاله. ما عرضی که در اونجا به مجلسی داشتیم اینه که این کاری که شما میکنید یعنی در واقع حمله بر مثال میکنید، نه انحصار. این تعبیر من به کار میبرم معنیش اینه، این در یک متن موقت خوبه، اما امامی که علیه السلام داره یک حکم دائم میگه و ادعاش اینه، ادعامون اینه که احکام اسلامی حکم ابدی است، هم زمانن هم مکانن، فرا زمان و فرا مکانه، یعنی چه؟ خب امام میفرمودن به جایی که لل استصلاح بهی تحت السما، میفرمودن برای انتفاع محلل. حالا اون زمان انتفاع محلل یک مصداق داشت، این زمان یه مصداق دیگه داشت. امروزه دیگه میتونه میگیم بیزدن تو چراغ روشن کنن، امروزه باید بگیم مثلا باهاش کارخانجات رو روشن کنن، یا مثلا باهاش در صنعت رنگسازی به کار بره، در صنعت داروسازی به کار بره. بله، اینجور تلقی کردن درست نیست. آخرین جمله‌ای که امروز عرض می‌کنم دوستان، اسناد ملفوظ و مکتوب، اسناد حاوی حکم دائم و موقت، عموماً از یک قانون مطابقت می‌کنند، ولی نقش قرین شناسی در اینا فرق می‌کنه. و این بحث مهمی است دوستان، که ما همینجا این رو هم تمام شده تلقی می‌کنیم، ولی باید بگم که این بحث جای کار زیاد داره. وقت می‌دونید چی میشه؟ اینجا وظیفه گوینده مطرح میشه، که گوینده وظیفه گوینده تا نویسنده، باز چه گوینده چه نویسنده بخواد دائم باشه یا موقت باشه خیلی فرق. یک کسی میخواد در سازمان ملل صحبت کنه، 100 میلیون 200 میلیون میخواد حرفشو گوش کنن، یک کسی میخواد توی روستا برای 3 نفر منبر بره، این دوتا از یه جور اصول اون میتونه به قرائن حالی روستا اعتماد کنه، اون دیگه نمیتونه. ولی زاد دوستان، اینایی که آیات قرآن رو حمله بر نمیدونم اصل اون زمان و تا یه حدیث میان میگن مال اون زمانه، مال اون نظامه، مال اون فضاست، اینا دقت نکردن که یعنی فرق نگذاشتن بین نصوص گفتاری و نوشتاری، موقت و دائم.